شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل می‌کنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی،
بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. انشالله که از هر کجا که شنونده این برنامه هستین در صحت و سلامت کامل باشین. با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی که اختصاص داره به شناخت موضوعات احکام فقهی در خدمت شما سروران هستیم تا انشالله بتونیم با بیان موضوعات جدید و بعضن تحول یافته به شما عزیزان کمک کنیم تا در انجام تکالیف شرعی به درستی گام بردارین و خدای نکرده ندونسته دچار فعل حرام نشین. و یا اگه در مورد موضوعی تا الان فکر میکردید که دارای اشکال هست و احتیاط میکردید، با بیان و رفع ابهامات موضوع مسئله به درستی واسه‌تون روشن بشه. دوستان، این که حیات ما انسان‌ها به خوردن و آشامیدن بستگی داره بر هیچ کس پوشیده نیست و هر عقل سلیمی اینو میدونه که برای بقا باید نیازهای بدنش که مهمترینش همین خوردن و آشامیدن هست تأمین بشه. از اونجایی که خداوند متعال به دنبال کمال جسمی و روحی انسان و در نهایت معرفت کامل انسان هاست و تمام احکام و آموزه های دین هم برای رشد صحیح مادی و معنوی بشر آورده شده، نظر ویژه‌ای هم به بحث خوراکی ها و نوشیدنی ها داره و در آیات و روایات زیادی به این مسئله اشاره کرده که شاید بشه گفت مهمترین و معروفترین این آیات همون آیه 24 سوره عبس هست که خداوند متعال می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی انسان همواره باید به چیزی که می‌خوره توجه داشته باشه، چرا که به صورت مستقیم در رشد جسم و مغز و روح اون اثر گذاره. و اصلا یکی از مفصل‌ترین بخش‌های رساله‌های عملیه مسائل مربوط به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌هاست. لذا همونطور که نسبت به خوردن خوراکی‌های سالم و مفید توصیه کرده، نسبت به یک سری از خوراکی‌ها هم نهی کرده که این نهی گاهی باعث کراهت و گاهی هم موجب حرمت است. مگر در شرایط خاص و ویژه‌ای که سلامت و حیات انسان بستگی به همون خوراکی حرام داشته باشه و راه اجتنابی هم از اون نباشه. اما آیا حالا که در شرایط خاص اجازه خوردن خوراکی‌های نهی شده وجود داره، مجوزی هم برای تولید خوراکی ها با مواد حرام یا مشکوک به حرام هم وجود داره؟ یعنی اگر ماده حرامی باشه که میتونه در ساخت یک دارو به ما کمک کنه، آیا میتونیم با استفاده از اون تولید انبوه دارو رو داشته باشیم و استفاده از این داروها اشکالی نداره؟ برای فهم این مسئله دعوت کردیم از اساتید متخصص و متبحر در این بحث تا همراه ما باشن. مثل همیشه در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده هستیم که قدم رنجه کردن و وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. حاج آقای فلاح‌زاده سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و سلام به شنوندگان محترم و گرامی. امیدواریم که در همه مراحل زندگی موفق باشن. با امیدواریم ما هم در این لحظاتی که در این برنامه در خدمت هستیم خدمتگزار خوبی باشیم
انشاءالله. ممنون از شما. همچنین در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حامد میرزاخان هستیم، از پژوهشگران محترم مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و امام جمعه محترم شهر فیروزه. حاج آقای میرزاخان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و استاد محترم جناب آقای فلاح‌زاده سلام دارم خدمتشون. انشالله که یک برنامه خوبی و پرباری برای شنوندگان عزیز انشالله داشته باشیم.
انشالله. ممنون از هر دو بزرگوار که وقتشون رو در اختیار برنامه دین و زندگی قرار دادن. با کسب اجازه از حضرت عالی می‌خوایم اولین سوال رو از خدمت آقای فلاح‌زاده بپرسیم در خصوص اهمیت و ضرورت این بحث بفرمایید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت این بحث برمیگرده به اهمیت سلامت انسان.
درست.
اسلام چند چیز رو در رابطه با انسان دارای اهمیت بسیار بسیار بالایی دانسته است، از جمله سلامت انسان، آبروی انسان، دین و دیانت انسان و همچنین در حد اموال انسان. حالا نسبت به سلامت انسان اونقدر اهمیت قائل هست که گاهی برخی عبادات برای حفظ سلامت و عدم ضرر به خود نه تنها غیر واجب بلکه حرام شمرده شده است. شاید همه شنوندگان شنیده باشند در صورتی که روزه برای شخص ضرر داشته باشه، یعنی به سلامتیش ضرر بزنه به هر نحوه، حالا یا طرف بیمار است بیماریش شدت پیدا میکنه یا درد شدید می شود یا دیر بهبودی حاصل می شود یا بیماری رو به بهبودی عود می کنه، فرمودن که این روزه بر او واجب نیست، یعنی برای حفظ سلامتی گاهی اجازه داده که برخی از واجبات ترک شود. خب سلامتی انسان هم گاهی سلامتی جسم و تن است، گاهی سلامتی روح و روان است، گرچه حالا سلامتی دیانت و اخلاق و اینها بماند که گاهی همین قضاها در اخلاق انسان و صفات نفسانی هم بی تأثیر نیست. خب اگر سلامتی اهمیت داره، اون چه که به سلامتی انسان هم ضرر میزنه بررسیش و شناختش دارای اهمیت است که گاهی وقتها ممکنه که استفاده از یک غذایی اصلا جان انسان رو به خطر بیاندازه. تزریق یک مثلا آمپولی یا استفاده از داروی گاهی ممکنه طرف رو به دیار باقی بفرستد که مواردش هم مشاهده شده است. نکته بعد این که امروز با زمانهای سابق کاملا متفاوت است. گاهی وقتا ما میگیم ما من شیئن که این بشر دوپا دستکاری کرده و ازش یا غذا درست کرده یا دارو یا مواد آرایش و امثال اینها. و یک بحث بسیار مهم در مرکز موضوع شناسی در گردونه پژوهش قرار گرفته و اون غذاها و داروها و مواد آرایشی که منشأ حرام داره یا مخلوط به حرام است که باید بررسی بشود. و امروز داروها انواع و اقسام زیادی پیدا کرده است که برخی از اونها خب یا حرام است یا مشکوک است، ولذا تو این برنامه در پی اون هستیم که انشالله با توضیحات تکمیلی که جناب آقای میرزاخان دارن انشالله این موضوع رو بررسی کنیم و بلکه به مصادیقی دست پیدا کنیم که مکلفان آشنا بشوند که برخی از داروها همین مشکل رو داره یا لااقل مشکوک است. و در نهایت هم وظیفه افراد نسبت به داروهایی که مشکوک هست هم اون هم بتونیم بهش برسیم انشالله.
ممنون از شما جای فلاح‌زاده. اما میخوام از جای میرزا خان بپرسم که کلن از نظر موضوع شناسی و معنای لغوی به چه چیزهایی دارو گفته میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. دارو در لغت به معنای هر چیزی که با آن دردی رو درمان یا مادهی که قطع بیماری میکنه گفته میشه. به عبارت دیگه دارو عبارت است از هر ماده‌ای که برای درمان یا تسکین و یا پیشگیری بیماری به بیمار تجویز میشه رو بهش میگن دارو. علاوه موضوع شناسی و دانش داروشناسی، دارو و ماهیتاً به هر ماده اطلاق میشه که با کنش‌های شیمیایی خود تغییراتی رو در کارکرد زیستی انسان ایجاد میکنه رو بهش میگن دارو که توسط پزشک نسبت به بیماری اون بیمار تجویز میشه. اینو بهش میگن دارو.
بسیار خوب، بفهمید که ارکان و معیارهای اصلی شناخت داروی مشکوک به حرام چیه؟
ما درباره شناخت بهتر موضوع داروها، اون چیزی که تقسیم بندی کردیم اشکال مختلفی داره که به قول معروف اشکال داروی ابزاری می باشه که مولکولهای دارو رو به محل اثر به قول معروف میرسونه. معمولا داروها به چند دسته تقسیم میشه. یکی طبقه‌بندی بر اثر دارو، دومی بر اثر مکانیسم اثرش، سومی بر اثر ساختمان شیمیاییش، چهارمی به نحوه مصرف یا مسیر تجویز، پنجمین طبقه‌بندی بر اساس اثر بر اندام یا دستگاه بدنه. حالا طبق طبقه بندی که بر اساس این پنج موردی خدمتتون عرض کردن، نحوه مصرف یا مسیر تجویز و طبقه بندی بر اساس ساختمان شیمیایی خود دارو و نوع اثری که بر بدن داره، علاوه فقهی چالش‌های فقهی خوبی میتونه ازش در بیاد و مورد بررسی قرار بگیره. مثلا این تقسیم بندی بر اثر ترکیبات و منشأ دارو مثلا این از مهمترین معیارهای فقهیه. فقیهان بررسی میکنن که آیا در دارو الکل مسکر وجود داره یا نداره.
درست.
آیا از اجزای حیوان حرامگوش تو دارو استفاده شده یا نشده؟ آیا ماده نجس یا متنجسی در اون به کار رفته؟ آیا منشأ اون خوک یا مردار یا خونه؟ آیا فرآورده‌های آن موجب استحاله شده یا نشده؟ اینها جزء طبقه‌بندی اصلی که مجوز مجاز بودن یا غیر مجاز بودن استفاده دارو رو برای ما باید توی موضوع شناسی بررسی کنیم. یکی دیگه از تقسیم بندی هایی که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه کنیم، بحث اثر دارویه.
درست.
که در فقه اثر دارو به احکامش بسیار موثره. یک بحث مسکر بودنش، بحث مخدر بودنش که بحث بیهوشی میاره و خواب‌آلودگی داره انجام میشه. داروهای مسکن و درمانهای معمولی داریم و داروهای ضررآور یا خطرناک و محرک و اعتیادآور. این تقسیم بندی که تو بحث موضوع شناسی اولویت بر به قول ما هم ترکیباتشه و هم تأثیراتی که روی بدن داره، لحاظ فقهی ما میتونیم به نتیجه‌های فقهی برسیم و به درد اون مجتهد میخوره که از این لحاظ موضوع شناسی اون فتوای خودشون رو اعلام بکنه.
پس فقط بحث ترکیبات اینه. من خودم شخصا فکر میکردم که برای بحث حرمت حالا دارو یا مشکوک به حرمت فقط ترکیبات اجزای تشکیل دهنده دارو ملاکه، اما با این چیزی که فرمودید، دست بندگی فرمودید، تأثیر دارو هم میتونه
حالا توی مباحث بعدی ان شاء الله آقای فلاح‌زاده میفهمن. من نکاتی دارم که بعضی وقتا تاثیرگذاری چون ضرر زیادی داره، بعضی از استفاده بیش از حدش رو بعضی مراجع مثلا فتوا بر این دادن که اجازه استفاده نکنید بیش از حدش، چون ضرر زیادی بر بدن داره.
ممنون از شما آقای میرزا خان. با اجازه هر دو سرور ارجمند یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم.
بعد میرسه به سلسله موضوعات تخصصی. خب اینا باز یه بخش های جمعه فقاهتیش میچرمه در اینکه این عرف تا چه اندازه دخالت داره و بالاخره این الکلی که امروز مرسوم است و انواع و اقسام داره و اینقدر شایع است استفاده ازش در صنعت، در پزشکی، این چه حکمی داره؟ اینها تنها به اینکه آدم از ابزار استفاده کنه یا بره از اسناد و مدارک تاریخی استفاده کنه حل نمیشه. یه کار فنیست، متخصص خاص خودشو داره، باید متخصص روش کار بکنن، البته با ذوق فقاهتی که داشته باشن. یه نوع اشتراک در تحقیق انجام میگیره، یکی از راه فقاهتش، یکی به خاطر کار علمی و فنیش.
در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه دین و زندگی با موضوع تولید دارو از مواد مشکوک به حرام. آقای فلاح‌زاده بفهمید که آیا این موضوع برنامه امروز ما صرفاً مربوط به بحث خوردنی ها و آشامیدنی هاست یا در سایر مباحث فقهی هم جایگاه داره؟
اتفاقاً اگر مشخص بشه برای مکلفان هم نسبت به شناخت وظیفه‌شون بهتر میتونن بشناسند و عمل کنند. گرچه بحث اصلی در رابطه با داروهای حرام یا داروهای مشکوک مربوط به بحث اطعم و اشربه میشه، یعنی همون خوردنی ها و شامیدنی ها، و بیشتر اونجا بهش پرداخته شده است. امروزه در برخی از رساله های توضیح المسائل عنوان احکام پزشکی هم آمده است.
بله.
که همون در ذیل این عنوان داروهای حرام و تزریقات حرام و امثال اینا هم یا سایر مسائل پزشکی هم مطرح شده است. اما اجمالا اگه ما بخوایم بررسی کنیم در کدام یکی از ابواب، برخی از اونها ایناست که من اشاره میکنم. در بحث طهارت که اجمالا هم اشاره کردن آجا، بحث سر این است که این داروها یا پاک است یا نه. دقت فرمودی؟
بله.
که برخی از موارد داروها علاوه بر این که خلاصه حرام هست، به جهت نجس بودنش حرام هست، یا نسبت به کسی که اگر داروی حرام رو استفاده کند آیا این افطار عمدی با حرام است، این یک مسئله. مسئله دوم که زیل این مطرح می شود که کفارش چیه، چون که کفاره افطار عمدی اگر با حرام باشد اونجا به فتوای مشهور فقها تغلیظ میشه، یعنی هر سه را یا اگر امکان نداره براش دوتا رو باید عمل کنن. و باز در بحث اعتکاف هم چون که یکی از شرایط اصلیش روزداریست، همین مسئله مطرح میشود. باز در بحث مکاسب، یعنی کسب از راه تولید داروی حرام، حمل و توزیع و انبارداری داروی حرام، و حتی در باب نماز اگر داروی را استفاده کرد که تغییر حالت میده، طرف هم متوجه شد تو نماز نماز رو باطل میخونه یا خیلی از موارد رو اشتباه میکنه. و در بحث نکاح هم نسبت به نفقه زوجه این بحث مطرح است که آیا داروها هم جزو نفقه محسوب میشود، یعنی باید شوهر تأمین کند یا نه. همونجا ممکنه بگن اگه دارو حرام بود چی؟
درست.
اونجا هم باز مورد استثناش استثناست که اگر ضرورت بود و ما گفتیم که باید تأمین کنه، اونم باید تأمین کنه. اما اگر ضرورت نبود نه. تازه تامینش چیه؟ حرام است، چون معاونت بر اسم هست. اینا از جمله مواردی است که در مباحث فقهی مطرح است. بحث زمانش هم هست، به این معنا که اگر مثلا طرف از این راه کسب درآمد کرد ولو با تزریقش، دقت فرمودید، حالا ممکنه تولید باشه، ممکنه اصلا کارگر اونجا کار میکنه و این داروها تولید میشود، آیا مزدش حلال است یا نه؟ اگر حرام است موجب زمان است یا نه؟ اگر زامن است به کی زامن است؟ به کجا باید بپردازد؟ و حتی میتونیم بگیم بحث مجهول المالک هم اینجا مطرح میشه. ممکنه سالها پیش شخص دست به این کارها زده است، یعنی داروی حرام رو تولید کرده، توزیع کرده، مزدی از این را کسب کرده است. اگر این درآمد هم حرام بدانیم که ما قاعده کلی داریم که درآمد از راه فعل حرام سحتون، یعنی اونم حرامه، حالا استفاده کرده، صاحبانش رو هم نمیشناسه، اینجا بحث مجهول المالک و به تعبیر دیگر مظالم عباد مطرح میشود.
بسیار ممنون از شما آجای فلاسفی. آجای میرزا خان، در گذشته خب اجمالا میدونیم که پزشکان یا خود بیماران از داروهای گیاهی استفاده میکردن، این زمانی که هنوز این بحث مواد شیمیایی و داروهای شیمیایی پیش نیامده بود، همه از داروهای گیاهی استفاده میکردن و اینم میدونیم که هیچ گیاه حرامی هم ما نداریم. پس علل قاعده در قدیم بحث داروهای حرام، یعنی داروی گیاهی حرامی وجود نداشت و داروی حرامی نداشتیم، این درسته؟
نه، به طور کلی اینجوری نمیتونیم بگیم. بخش بزرگی از داروهای حرام که امروز محل بحثه به علت توسعه صنایع شیمیایی و داروسازی مدرن پدید اومده. مثل الکل سنتی، مثل ژلاتین خوکی، داروهای اعتیادآور و مانند اینا. اما در این حال برخی مواد دارویی حرام یا مسئله دار در قدیم نیز وجود داشته که تعدادش محدود بوده و غالبا غیر گیاهی هم هستش. اکثر داروهای قدیم گیاهی بوده و گیاهان در فقه تقریبا همیشه طاهر و حلالن، مگر اینکه باعث ضرر بشه.
درست.
به همین دلیل اکثر داروهای قدیم از نظر فقهی بی اشکاله، مواد نجس یا حرام کمتر وارد داروهای سنتی شده، ولی تو مواد شیمیایی نه، اینجوری نیست و بیشتر. حالا اگه سوال بشه که آیا در گذشته اصلا داروی حرام وجود داشته یا نداشته، ما میتونیم اینجوری بگیم که بله، باید بگیم که وجود داشته. مثل شراب که برای موارد در یونان باستان، ایران باستان، اروپا، در تمدن قدیم ازش استفاده می شده، برای ضد عفونی بوده، بیهوشی بوده، هضم یا تبر استفاده می کردن. خب فقهای اسلامی نیز از همون صدر اسلام با سوالهای با این قبیل مواجه بودن که آیا استفاده از داروهایی که خمر جایزه یا جایز نیست، که اکثر فقها حکم به حرمت شرب آن حتی برای درمان هم مگر در حالت اضطراب حکم بر این دادن که استفاده نشه. پس داروهای مسکر در قدیم هم وجود داشت. داروهای تهیه شده از حیوانات حرام، اینم در قدیم داشتیم، مانند مثلا خوک، از پی خوک استفاده میکردن برای مواعث درمانی که بیشتر تو یونان باستان بیشتر این بوده، یا استفاده کردن از خون یا مردا که کمان پیش توی مواعث داروی استفاده میشه. اما تو طب اسلامی و بحثای طب اسلامی چنین چیزهایی وجود نداشته، بیشتر توی کشورهای خارج از حیطه اسلام این قضیه وجود داشت. مورد آخری که به قول معروف به صورت طبیعی بوده و استفاده میکردن مواد مخدر طبیعی مثل تریاک و حشیش و مواد مخدر گیاهیه که بیشتر برای تسکین درد یا بیهوشی استفاده میشده، که در فقه هم درباره مخدر و مسکر احکام جداگانی رو مطرح کردن.
ممنون از شما جای میرزا خان. اینم بفرمایید که چرا بعد از اینکه حالا داروهای شیمیایی ابداع شد، در واقع داروهای حرام یا مشکوک به حرام هم بیشتر شده؟
به چند دلیل مهم، یکی ورود ترکیبات شیمیایی، یکی الکل‌های سنتی، یکی انواع ژلاتین‌های حیوانی، یکی پیچیدگی شدن فرآورده‌های داروسازی از مهمترین اتفاقاتی بوده که باعث شده که مواد حرام یا مشکوک به حرام تو داروها ورود پیدا کنه. قبلا داروها ساده و تک ماده‌ای بوده و امروزه داروها ساده ممکن است ده ها افزودنی داشته باشه و مواد مختلفی رو قاطی این دارو بکنن، که این پیچیدگی باعث شده که داروهای حرام یا مشکوک به حرام در داروها بیشتر دیده بشه. سه، جهانی شدن تولید دارو. قبلا دارو در محیط خود اون کشور تولید میشد، ولی الان با این صادرات ها که هستش و تولید داروشون جهانی شده، بسیار دارو در کشورهای دیگه ساخته میشه. خب اونجا تو بحث ذبح شرعی است، برای بحث ژلاتین ها ذبح شرعی رو الان داریم، از خوک به وفور تو داروها و ژلاتین خوک ها اینا استفاده میشه برای بحث داروهای کپسولی، و استفاده از الکل که در موارد مشکوک چون تبخیر و استفاده نگهدارنده داروها از الکل زیاد استفاده میشه، این موارد تو اون داروها تو کشورهای خارج از ایران و کشورهای اسلامی این مواد رو بیشتر استفاده میکنن. چهارمی هم گسترش داروهای اعتیادآور پزشکیه، مانند مورفین و و متادون و موارد مختلفی این قضیه. لذا این میشه جنبندی کرد که داروهای گیاهی قدیمی معمولا حلال بوده و زیاد مواد حرام نداشته، به جز اون چند موردی خدمتون عرض کردم.
و اونم بعد از اسلام و در کشور اسلامی تقریبا نبوده.
بله بله نبوده.
همون بحث شراب و اینها هم که فهمودید.
نه بیشتر در کشور یونان و مواد کشور اونجوری بوده. ولی توی بحث به قول معروف داروهای شیمیایی که الان داره تولید میشه، با این مواردی که خدمتتون عرض کردم، یکی پیشرفت شیمیایی و صنعت داروسازی چون رشد کرده و تولید داروها در کشورهای دیگه اتفاق افتاده، برای کشورهای اسلامی باید اینا بررسی بشه که چه موادی در اونها استفاده شده. لذا ورود بعضی داروهای حرام و مسکر و به قول معروف داروهایی که از اجزای حیوانات به قول ذبح شرعی نشده، خود تو داروها الان استفاده میشه، از مثلا از خون استفاده میشه، از پلاسمای خون استفاده میشه، اینها چون تو خارج از کشور تولید میشه، تو ورودش به کشور باید اینا رو دقت بکنیم که این موارد رو از لحاظ اسلامی مورد توجه قرار بگیره.
داروهایی که در کشور خودمون تولید میشه این موارد رعایت میشه الان؟
طبق تحقیقاتی که ما کردیم میدانی و به بعضی از این کارخانه داروسازی رو ما ارتباط گرفتیم، دو تا مبحث هست. یک این که بحث این که داروهایی که ما اینجا از ژلاتین استفاده میکنن حالا چه حیوانی باشه، ما در کشورمون همه از ذبح شرعی و از حالا خدمتتون عرض میکنم چه ماده هایی تشکیل میشه، به خصوص مثلا بیشتر از گاو، پوست گاو استفاده میشه، از حیوانات با ذبح شرعیه در کشور ما اینو مشکل نداریم. ولی موادی که از خارج کشور وارد میشه، بعضی کپسولایی که وارد میشه دارو، اونا بعد بررسی بشه که طبق بررسی ما کردیم غذا و دارو، میگه ما همه اینا بررسی میکنیم و اینها همه از حیوانات حلال گوشته. یک نمونه ای که حالا ما با یکی از دوستانی که توی بحث داروسازی کارخانه داروسازی بود صحبتی کردیم، میگن بحث استحاله در بله. داروهایی که میگن همون استفاده از ژلاتین خوک و پوست خوک کم اتفاق میفته، چون ترکیبش کاملا عوض میشه، حتی از دید ما این استحاله صورت میگیره، اصلا این دیگه اون پوست خوک و اون ماده های خوک دیگه نیست، تبدیل شده به یک چیز دیگه است، ولی چون منشأش اون خوکه فعلا تو ایران ما اینا خیلی تاکید داشتن که اجازه از مراجع بگیرن برای این قضیه، و تو ایران ما اصلا استفاده در این قضیه نمیشه که حالا ما رایزنی داریم که اینو ان شاء الله اتفاق بیفته که بررسی ها ببینیم واقعا این استحاله صورت میگیره یا نمیگیره. ولی الان در حال حاضر ما استفاده کردن توی بحث ژلاتین حیوانات، فقط ژلاتین حیوانات حلال گوشت رو استفاده میکنیم توی بحث داروها تو تولید کشور ایران خود.
ممنون از شما جای میرزا خان. با اجازه هر دو سرور ارجمند یه فاصله دیگه بگیریم و برگردیم با بخش پایانی برنامه در خدمت شما شنوندگان باشیم. آجای فلاح‌زاده، بسیاری از داروها به جهت اینکه در واقع موضوعش مشخص نیست مشکوک محسوب میشه و این تعبیر مشکوک در واقع در مقابل غیر مشکوک قرار میگیره و در واقع یا حلاله یا حرامه. اگر به ملاک‌های حرمت و حلیت داروها اشاره بفرمایین شاید مسئله بهتر روشن بشه و مکلفان هم وظیفه‌شون رو بهتر بدونن.
بله، اتفاقا بسیار از داروهایی که اشاره فرمودن ورودش به کشور از کشورهای غیر اسلامی است، اینا مشکوک هست که باید بررسی بشود و ما بارها هم عرض کردیم اتفاقا مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هم خیلی تلاش کرده که با همکاری سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت که اینا کنترل بشه و اتفاقا مواردی رو هم ارسال کردن در مرکز موضوع شناسی، حتی برخی از کپسول ها رو که اینجا بررسی کنن ببینن که آیا حلال است یا حرام است. بله، اگر ما ملاک های حرمت رو به دست بیاریم اون طرفش هم حلیت به دست میاد. چرا؟ چون که اصل بر حلیته،
درست،
مگر اینکه مشخص بشود حرامه. اما گاهی وقتا واقعا شبهه ایجاد میشه به خاطر همون نکاتی که اجا اشاره فرمودن. ملاک حرمت گاهی وقتها به اصلاب ذاتی و بلاصاله هست، مثل اینکه مثلا خود اون مواد مواد حرامیه، مثل اینکه از حیوان حرام گوشت تهیه شده است یا حیوان نجس العین یا اینکه از خون و امثال اینها. گاهی وقتها نه، به سبب است، به سبب بودنش. گاهی وقتها بعضی از مواد در اسلام خودش تصریح شده بر حرمت، دقت فرمودی بل. خب اینا حرام ذاتیه، اما گاهی وقتا نه، به سبب. سبب بودنش گاهی به جهت ضرر هست، یعنی اصلا این برای انسان ضرر داره.
بله.
و گاهی وقتا نه، به خاطر افزودنی هایی است که، یعنی خودش به لساله حرام نیست ولی مثلا الکل حرام بهش اضافه شده است یا مواد حرام دیگری اضافه شده است که اینجا هم میشه حرام. اما اگر اون ماده اولیه حرمت شرعی نداشته باشه، یک، برای سلامتی ضرر نداشته باشه. سلامتی هم گفتیم که سلامتی جسم هست و روح و روان، چون که برخی ها فقط نگاهشون به سلامتی تن هست.
درست.
برخی از داروها مثل مواد تخدیری اونها رو روان انسان تأثیر میذاره. گاهی وقتا بعضی هاش اصلا زوال عقله، حالا ممکنه کامل نباشه اما یه درجاتی موجب زوال عقل میشه و این گوهر گرانبهایی که خداوند به انسان عطا کرده است مطلقا اجازه نمیدهد ما بهش ضرر بزنیم. لذا اگر اینا نباشد، یعنی بالاصاله حرام نباشد، به سببم ضرر نداشته باشه، افزودنی یا تغییراتی که سبب حرمتش باشه در کار نباشد، میشه چی؟ حلال.
دلست.
اما عرض کردیم به خاطر اینکه اگر مخصوصا اگر از به اجزای حیوان تهیه شده باشد و از کشور غیر اسلامی هم وارد شده باشد، باید اینجا احراز شود چی؟ ذبح شرعیش احراز بشود.
درست.
پس میشه مشکوک، یعنی ما نمیدونیم که آیا ذبح شده است یا نه.
نمش.
اصلا بر این است، چون کشور غیر اسلامی بوده چیه؟ این حرامه، ذبح شرعیش باید احراز بشود. بنابراین اینجا وظیفه مسئولین هست مواد دارویی و حتی خوراکی که از کشورهای غیر اسلامی وارد میشود، اگر قطعیست حلال است حلال، اگر قطعیست حرامه خب حرام دیگه، اصلا ممنوعه دیگه. اگر مشکوک است باید بررسی بشود و حلیتش احراز بشود.
درست.
در غیر این صورت حکم میهمان رو دارن، همچنان که در رساله های توضیح المسائل مسئله ساده رو خوندیم اما در نگاه کلان و حکومتی و حاکمیتی معنای دیگه پیدا می کنند. و اون مسئله این است که اگر میهمان بفهمد قضا نجس است، واجب نیست به میهمانهای دیگه بگه، حتی واجب نیست به میزبان هم بگوید.
درست.
اما اگر میزبان بفهمد واجب است، چون بحث خوراندن است، دقت کردید، و حکومت میزبان مردم است. نمیتونه همین جوری موارد مشکوک رو وارد کنه یا تولیدی باشه که مورد شک و شبهه است خلاصه مجوز بدهد. بنابراین این بررسی، همچنان که سیب سلامت رو نصب میکنن یعنی روی کالاها میزنن، با بررسی های علمی برای حلیت هم که حالا برند حلال اسمش گذاشته شده است، باید دقت کافی بشه که تولیدات و واردات مورد اطمینان